بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام. بس در سوالات و جوابات قرآنیه بود، رسیدیم به سوالی که از پیغمبر اکرم درباره ماه‌های حرام کرده بودند. پیغمبر فرمود این چهار ماه حرام رو محترم بشمارید و اگر جنگی با دوست، دشمن، با هر که داشتید در این چهار ماه آتش بس بدهید و اسلحه رو بر زمین بگذارید. و عرض کردم این یکی از عوامل پیشگیری از ادامه جنگ هاست. به همین مناسبت رفتیم به سراغ جنگ و صلح در مکتب اسلام و منطق اسلام. در دنیای امروز جنگ هست، در اسلام هم جنگ هست، اما اهداف رو باید ببینیم چیه. اسلام برای چی اجازه جنگ میده و برای چی اجازه نمیده، و دنیای امروز برای چی اجازه جنگ میده و برای چی نمیده. جنگ ها در دنیای مادی امروز سه هدف رو دنبال میکنه. اولین هدف به چنگ آوردن منابع دیگران. مثلا میبینن در منطقه خلیج فارس منابع نفتی فراوانی هست که طلای سیاه نام دارد، میخوان به چنگ بیاورن، انواع جنگ ها رو میان به راه میاندازن، اسرائیل رو در اون وسط می نشانن، به کمک او و به فرمان اونها تجاوزها رو شروع می کنن در مناطق آفریقا، آمریکای جنوبی. جنگ برای به دست آوردن منابع ثروت. هدف دوم جنگ برای به دست آوردن بازار مصرف. اینها صنایعی دارند و این صنایعی که اینها دارند تولیداتش از نیاز خودشون بسیار بیشتره، میخوان اینها رو به خارج صادر بکنن، باید بازارهای مصرف در اختیارشون باشه. این دولت میخواد از اون دولت بازار مصرف رو بگیره، اون از این میخواد بازار مصرف رو بگیره، میجنگن بر سر به چنگ آوردن بازار مصرف تا متاعی را که هزینه کمی داشته به آلاف و الوف به اونها بفروشند و کیسه خود را پر کنند. این هدف دوم. هدف سوم گسترش مراکز نفوذ و برتری جویی، حالا یا برتری های نژادی مانند آنچه هیتلر و قوم نازی داشتن، یا برتری های منطقه‌ای، ما اروپایی ها نژاد برتریم، آمریکا نژاد برتره، و به همین دلیل باید گستردگی نفوذ و حکومت خودمون در دنیا زیاد کنیم و به دنبال اون حاضرن بجنگن. پس سه هدف اونا دنبال میکنن: به چنگ آوردن منابع دیگران، به چنگ آوردن بازارهای مصرف، برتری‌جویی ها و گسترش منطقه نفوذ برای خودشان. هیچ کدام اونها نمیگن ما برای خدا می جنگیم. البته سه تا بهانه برای رسیدن به این سه هدف داره. یکی از بهانه ها حقوق بشره. در فلان کشور حقوق بشر رعایت نمیشه، ما باید بریم اونجا رو فتح کنیم و حقوق بشر رو در اونجا اجرا کنیم. بهانه دوم دموکراسیه. باید حکومت ها بر اساس دموکراسی، حکومت مردم بر مردم، فعالیت داشته باشه. فلانجا نظامش دیکتاتوریه، صدام و ساقتش میخواییم بکنیم و در اینجا دموکراسی به وجود بیاریم. سوم هم مسئله آزادیه. حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، سه بهانه و سه پوشش برای رسیدن به اون سه هدف نامشروع. در عمل هم میبینیم مخالفت میکنن. درباره حقوق بشر سخن میگن، در خود آمریکا حقوق بشر رعایت نمیشه. تماشا کنید چقدر میان سفید پوستان و سیاه پوستان هنوز در آمریکا فاصله است. در بسیاری از جاها هتل هاشون جداست، رستوران هاشون جداست، پارک هاشون جداست. حاضر نیستن یه سیاه پوست با سفید پوست هر دو هم ردیف باشه. میگن حقوق بشر همه جا یکسان، اما دروغ میگن. دموکراسی هم نمونه شدیدیم. در فلسطین آمدن یه حکومت مردمی زیر نظر حماس به وجود آوردن، همشون هم ناظر انتخابات بودن، بعدم گفتن انتخابات سالم بوده. بعد دیدن این حکومت اومده رو کار، در مسیر منافع سگانه اونها نیست. مثل دسته گل جمع کردن و کنار گذاشتن، یه حکومت انتصابی دیکتاتوری جای اون گذاشتن. در عراق آمدند یه انتخاباتی کردن زیر نظر خودشون، یه حکومتی روی کار آوردن، حالا میبینن خیلی مطابق مزاجشون نیست، زمزمش این است اینم بردارن. دروغ میگن. آزادی هم تماشا کنی چه رقم آزادیه. اگر کسی منکر بشود که اسرائیلی ها به وسیله نازی ها قتل عام شدن و این مسئله تاریخی رو بخواد دنبال کنه، حالا راست یا دروغ بخواد دنبال کنه، زندان میره. این چه مسئله ایست که شما اینقدر روش حساسیت دارید و اجازه نمیدید یه نویسنده، یه گوینده درباره صحبت کنید؟ اینا اهداف جنگ یک، و بهانه‌های جنگ دو، در دنیای غرب، اما جنگ در اسلام اهدافش چیه؟ ما میریم سراغ متن آیات قرآن. از آیات قرآن هم تجاوز نمی کنیم، چون مسئله ایست، میخواییم همه با اون سند دست اول روبرو بشن. چهار هدف برای جنگ در اسلام هست. اول، دفاع. آیا اگر دشمنی به من حمله کرد من باید سکوت کنم بنشینم و نابود شوم، یا باید از خود دفاع کنم؟ دفاع حق عاقلانه است. عقل و دین میگوید ای کسی که مورد تجاوز واقع شده ای، از خودت دفاع کن. غالب جنگ های اسلامی همینطوره، جنبه دفاعی داشته. مسلمانان در مکه بودن، اذیت می شدن، آزار می شدن، هی می آمدن خدمت پیغمبر، یا رسول الله اجازه بده ما قیام بکنیم. می فرمود صبر کنید، ما نمی خواهیم به این زودی جنگ شروع کنیم. می دانید این ایام، ایام رحلت خدیجه کبراست. این بانوی اسلام کجا از دنیا رفت؟ در شعب ابی طالب. شعب ابی طالب چه بود؟ مسلمانان و دشمنان محاصره اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کردن، مجبور شدن رفتن در اون دره خشک بی آب و علف، 3 سال محاصره بودن. برادران، خواهران، اونهایی که مشرف شدید مکه میدانید، اونهایی که مشرف نشدید انشاءالله مشرف میشوید و میبینید. ما رفته بودیم زیارت چند قبر مقدس، از جمله قبر همین بانوی جلیلهی که هر چه داشت در راه پیغمبر اسلام فدا کرد، و دختری همچون فاطمه کبرا به جهانیان تحویل داد. رفته بودیم یه فاتحه بخونیم، آفتاب بود، شاید مثلا 1 ساعت 2 ساعت به ظهر بود. به اندازه 1 فاتحه خوندن تو آفتاب ایستادن مشکل بود. رفتیم در سایه دیوار ایستادیم، یه فاتحه خوندیم. حالا 3 سال این جمعیت تابستان و زمستان در اون هوای سوزان و داغ مکه موندن. عزیزان، اسلام ارزان به دست نیامد که ارزان از دستش بدهید. جوانان عزیز، باید تاریخ اسلام رو خیلی مطالعه کنن و ببینن چه فداکاری هایی شد تا اسلام به اینجا رسید. آمدن خدمت پیغمبر، یا رسول الله اجازه بده دفاع کنیم. فرمود نه، ما باید بریم مدینه. هجرت مدینه که شد، پیغمبر اجازه دفاع داد. اولین آیه‌ای که درباره جنگ در قرآن نازل شد و اجازه دفاع داد کدام آیه است؟ بسیاری از مفسران معتقدن آیه 39 سوره حج: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. خداوند اجازه داده، اذنه میگن اولین اذنه، بقیه آیات اذنه نداره، اذن نداره. اجازه داده شده به کسانی که مورد هجوم واقع میشوند و مظلومند، اینها با دشمنان بجنگند. و ان الله علی نصرهم لقدیر، خداوند قادر است این جمعیت کم رو بر اون جمعیت پیروز کند. این جنگ دفاعیه. شمایی که میگید اسلام با شمشیر پیش رفت، این از معنیه با شمشیر پیش رفتنه؟ بنشینند و نابود بشن؟ امکان داره؟ آیه دیگری که بعضی احتمال دادن اولین آیه جهاد باشه، آیه 190 بقره است که دیروز براتون تلاوت کردم. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، بجنگید با اونها که با شما می جنگن. آیا این برخلاف قانون عقل و وجدان و شرعه؟ نمونه دیگر از این آیات آیه 13 سوره توبه است. دقت کنید آیه رو: الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانکم. پیغمبر به این مسلمانان بگو آیا جنگ نمی کنید با اونهایی که با شما پیمان متارکه جنگ بسته بودند، پیمان رو شکستند و به شما حمله کردند؟ پیمان امضا کردند، حمله نکنند، پیمان رو شکستند و حمله کردند. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج رسول. اینا همانها بودند که پیغمبر رو از مکه تبعید کردند، از خانه و لانه مسلمانان رو دور ساختند. و هم بدعوکم اول مره، این جمله جالبه، و هم بدعوکم اول مره، اونا آغازگر جنگ بودن نه شما. وقتی اونا شروع کردن شما بنشینید و ضربات بر سر کلتون وارد بشه. تنها یک گروه در دنیا مخالف جنگن، میگن به هیچ عنوان جنگ دفاعی هم نیست. میدانید فرقه زاله است. جز تعلیمات اینا دو چیزه: در سیاست دخالت نکن. خب بنده اگر در سیاست دخالت نکنم، حکومت من به وسیله کی تشکیل بشه؟ از اون ور دنیا بیان حکومت منو تعیین کنم. جهادم گفتن در قانون ما نیست، فرقه زاله. نه جهاد، نه دخالت در سیاست. اصلا اینا رو برای همین به وجود آوردن. دیدن اسلام جهادی اسلامی نیست باش کنار بیان، اسلام سیاسی اسلامی نیست که بتونن باش کنار بیان. باید یه مذهبی درست کنن، نه سیاست نه جهاد. خیلی راحت میشه دیگه با یه همچین مذهبی کنار بیان. لابد شنیده اید، اگر نشنیده اید امروز بشنوید. عده ای از آمریکایی ها فشار آورده بودن و الان هم فشار میارن به کشورهای عربی دست نشونده، دست نشونده، مانند یه عده از امارات خلیج فارس و بعضی کشورهای دیگر که اسم نمیبرم. گفته بودن آیاتی که در کتابهای دینی مدارس شما هست باید آیات جهاد نباش. آیات شهادت لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا نباش. نه آیات جهاد، نه آیات شهادت، و نه آیات نکوهش یهود، اونم نباش. اینا یه اسلامی میخوان که درش جهاد نباشه، سیاست هم نباش. اسلام به ما میگه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، مظلوم واقع شدی قیام کن، نفراتت کمتر، خدا کمک میکنه. مگر حزب الله لبنان نفراتش، اسلحه‌اش، همه چیزش کمتر نبود؟ وقتی حمله بهش کردن قیام کرد. خدا هم وعده نصرت داده بود، نیتاشون هم خالص بود، پیروز شدن. در جنگ تحمیدی هم برنامه همین بود. بیشترین جنگ های اسلام داخل در همین عنوان دفاع. نمونه دیگری از آیات بخوانم، اینا سند روشن ماست. آیه 90 سوره نساء، دقت کنید. فئن اعتزلوکم، اگر دشمنان کنار رفتن، فلم یقاتلوکم، آتش بس دادن، و القوا الیکم السلام، اظهار صلح کردن، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، حق ندارید متعرضشون بشید. اینا کنار رفتن، اسلحه رو زمین گذاشتن، ادعای صلح میکنن. شما حق ندارید به یه چنین جمعیتی متعرض بشید. با این صراحت اسلام میگه حمله نکن، دشمن از در صلح آمده، صلح کن. ولی مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر میگه مالک، دست صلحی که به سوی تو دراز شد، این دست رو بفشار، اما احتیاط رو هم از دست نده. ای بسا دشمن به بهانه صلح میخواهد قوی بشه، حمله کنه. مراقب باش، اسلام دین صلح، دین آشتی است، دین جنگ نیست. جنگ تحمیلیه. نمونه دیگر بخوانم، دامنه این بحث رو کوتاه کنم. آیه 8 و 9 در سوره ممتحنه، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، مسلمانان، کسانی که با شما جنگ نکردن و شما رو از خان و لانتون خارج نکردن، خدا از شما نهی نمی کنه که به اینا خوبی کنید. خوبی کنید کافره. ما از این آیه در فقه استفاده کردیم، فقط کافر ذمی نیست که ما بهش احترام میذاریم. غیر کفار ذمی، کفاری در خارج هستن، اعلان جنگی با ما نکردن، مزاحم ما نیستن، قرآن میگه مانع نداره به اینا خوبی کنید. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، عدالت رو دربارشون رعایت کنید. ان الله یحب المقسطین، خدا دوست داره اونهایی که اهل عدالتن. انما ینهاکم، به کیا میگه خوبی نکنید؟ به کیا میگه اجناسشونو مسلمان ها نخرید؟ انما ینهاکم عن الذین قاتلوکم فی الدین، اونهایی که با شما پیکار کردن چون مسلمانید. و اخرجوکم من دیارکم، از خانه و لانه بیرونتون کردن. و ظاهروا علی اخراجکم، دست به دست هم دادن که شما را بیرون کنن. ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، خدا اجازه نمیده اینا را دوست داشته باشید، اجناسشون را بخرید، مصرف کنید، عهد و پیمان داشته باشید. اگر مسلمانان با این دستورات صریح قرآن عمل میکردن، الان چند تا حکومت اسلامی رابطه سیاسی با اسرائیل برقرار میکرد؟ چند تا حکومت اسلامی و مسلمان سفارتخانه دارن در تل اویو، اونا هم سفارتخانه دارن. قرآن میگه اینهایی که شما رو بیرون کردن مگر فلسطینیا هنوز آواره نیستن تو دنیا؟ اینهایی که شما جنگیدن شما رو بیرون کردن، دوست ندارید اینها رو، دست دوستی به سوی اینها دراز نکنید. میکنم، ادامه این بحث رو میذاریم انشاءالله برای روزهای آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.